رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خوزاده هستم با نشر دومی مجله خبری شامی یکشنبه 14 فوریه. در آغاز برنامه توجه کنید به مهمترین خبرهای روز. روز دوم عملیات ضد طالبان در ولسوالی مرجع ولایت هلمند افغانستان ادامه دارد. در این عملیات نیروهای آمریکا، بریتانیا و واحدهای ارتشی افغانستان شرکت می کنند. فرماندهان نیروهای ائتلاف بین المللی می گویند که آنها از پیشرفت در این عملیات راضی اند. ولسوالی مرجع یکی از پایگاه‌های شورشیان طالبان در جنوب افغانستان به شمار می رود. نیروهای ناتو می گویند که دو سرباز آنها در این عملیات کشته شده اند. یکی از آنها سرباز آمریکا و دیگری سرباز بریتانیا بوده اند. نیروهای افغانستان می گویند که در روز اول عملیات، یعنی در روز شنبه، 20 نفر از شورشیان طالب کشته و 11 نفر دیگر طالب بازداشت شدند. تفصیلات را درباره روز دوم عملیات در ادامه برنامه می شنوید. کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین امروز به طور رسمی ویکتور یانوکوویچ را برنده انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در سال 2010 اعلان کرد. کمیسیون نتیجه های دور دوم انتخابات 7 فوریه را تایید کرد. طبق این نتیجه ها ویکتور یانوکوویچ از رقیب خود نخست وزیر یولیا تیموشنکو در دور دوم انتخابات 3.48% بیشتر رای به دست آورده است. کمیسیون مرکزی انتخاباتی این نتیجه ها را در حال اعلان کرده است که ناظران انتخاباتی بین المللی از نتیجه های مذکور استقبال کرده اند. رهبران کشورهای جهان از جمله باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، اتحادیه اروپا و پیمان ناتو ویکتور یانوکوویچ را با این پیروزیش تبریک گفتند. قبل از این کمیسیون مرکزی انتخاباتی اوکراین گفت که با شکایت نخست وزیر یولیا تیموشنکو درباره تقلب در نتیجه های انتخابات رسیدگی نخواهد کرد. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان گفته است اشتباه ورزشی نباید با مرگ انجام یابد. ساکاشویلی این نکته را روز شنبه در ونکوور کانادا بعد از مرگ نادر کومارتاشویلی ورزشکاری 21 ساله کشورش اظهار داشت. ساکاشویلی گفت
One thing I know for sure that no sports mistake is supposed to lead.
یک چیزی که من میدانم آن است که در نظر داشته نشده است که هیچ یک از اشتباه ورزشی با کشتار به پایان رسد. اشتباه ورزشی باید مرگ‌آور نباشد.
No sports mistake is supposed to be fatal.
نادر چند ساعت قبل از آغاز رسمی بازی های زمستانه المپی هنگام مشق از خط مشق بیرون و با فاجعه دچار شد. وی با پایه آهنی پهلو برخورد و در بیمارستان جان داد. حالا در ونکوور بازی های زمستانه المپی ادامه دارد. ادامه اخبار. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفته است کشورش آماده است قرقیزستان و تاجیکستان را به طور سنعی به قلمرو یگانه اقتصادی وارد کند. مدودف گفته است ما تصمیم را درباره قلمرو یگانه اقتصادی به تصویب رساندیم و طبق مهلت پیشبینی شده آن را عملی میکنیم. این بدان معنا نیست که ما قرقیزستان و تاجیکستان را به طور سنعی به آن جلب کنیم. رئیس جمهور روسیه سبب های چنین اظهاراتش را شرح داده است و گفته است این دو کشور برای ورود به این قلمرو چندان آماده نیستند. گذشته از این وی افزوده است که راجع به بعضی از این کشورها روسیه سوال های دارد. با گفته مدودف این کشورها طرف همکارند ولی آن چنین معنا ندارد که به آنها امتیاز داده شود. روسیه و بلاروس و قزاقستان به قلمرو یگانه اقتصادی وارد می شوند. ولی مدودف گفته است که درباره کشورهای دیگر خودش تصمیم می گیرد. امروز تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که این کشور برای اولین بار در دریای خزر به پرما کردن چاه نفت آغاز کرده است. تلویزیون از قبل هدایت الله خادمی رئیس شرکت پرمه چاه‌های شمال گفته است که این چاه یکی از 3 چاه است که طبق نقشه برای دقیق کردن ذخیره نفت موجوده در آب‌های قلمرو ایران در دریای خزر پرمه می‌شود. خادمی گفته است پرمه کردن چاه هفته گذشته شروع شده است و آن 1550 متر در عمق بستر خزر انجام می‌گیرد. ایران با چنین کار می‌خواهد قسمتی بیشتری ذخایر نفت خزر را به دست آورد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا توجه کنید به مهمترین مطالب برنامه خبری ما. در ولایت هلمند افغانستان عملیات نیروهای ائتلاف ضد ترور یا ضد شورشیان طالبان ادامه دارد. در تاجیکستان به فعالیت بانک اوراسیایی رشد اجازه فعالیت داده شد. و آیا احتمال شرکت روسیه و قزاقستان در بنیاد راغون امکان دارد؟ برنامه را با مطلب درباره ادامه عملیات گسترده نیروهای ائتلاف ضد ترور و نیروهای ارتشی افغانستان بر ضد شورشیان طالبان در ولسوالی مرجع ولایت هلمند افغانستان ادامه می دهیم. فرماندهان نیروهای آمریکا، بریتانیا و واحدهای ارتشی افغانستان می گویند که آنها از پیشرفت در این عملیات راضی اند. با گفته نیروهای افغانستان در روز اول عملیات، یعنی در روز شنبه، 20 نفر از شورشیان طالب کشته، 11 نفر دیگر بازداشت شدند. مقامات نظامی میگویند که طالبان در پاسخ به این حمله نیروهای ائتلافی و نیروهای ارتشی افغانستان مقاومت پراکنده نشان دادند. با وجود این، پیشرفت نیروهای ائتلافی کند شده است، زیرا شورشیان پس از خود در محل عملیات بمب‌ها و مینه‌ها کار گذاشتند. اما در روز دوم عملیات چی تغییرات در ساحه جنگ به وجود آمده است و وضع چی طور است؟ الیاس دایی، خبرنگاری بخش افغانستان آزادی رادیوی آزادی در لشکرگاه مرکزی ولایت هلمند، در یک مصاحبه تلفنی با ما درباره وضع چنین گفت:
فعلا در شهر لشکرگاه و همچنان در ولسوالی نوالی وضع در کل خوب است، آرام است. اما در ولسوالی مرجع بازم راپورهای از خردهای کوچک میرسند، اما با گفته مقامات او که جدی نیست و مقاومت ها بیشتر کمتر است و ضعیف است، و با گفته مقامات دولتی که اونا طاقت دارند که کلا مقاومت جدی را علیه نیروهای بین المللی و همچنان افغان انجام بدهند.
شما چی فکر میکنید؟ مقامات محلی درباره به زودی شکست خوردن طالبان چی نظر دارند و همچنین فرماندهان خود نیروهای ائتلاف در این باره چی میگن؟ چرا طالبان نتوانستند به نیروهای ائتلاف و نیروهای افغانی مقاومت نشان دهند؟
امروز بعد از چاشت جنرال شیر محمد زاده، کماندان کل اردوی 205 اتل از اردو، در یک نشست با والی هلمند گفت که در کل نیروهای ایساف و نیروهای اردوی البته قوی هستند و طالبان نمیتونن با اونا بجنگن و مقاومت کنن، و او گفتن که این اولین عملیات است که نیروهای اردوی ملی تانوز کدام آسیب جانی و مالی را ندیدن، و اونا گفتن که طالبان بسیار مقاومت ضعیف میکنن یکان وقت و زده خورده بسیار ضعیف پیش روی نیروهای ایساف و افغان میان و بعد از او اونا سرکوب میشون. یکی چطور طالبان نتانستن و چرا نتانستن؟ خود نیروهای ایساف وقت که عملیات را آغاز میکن میگفت که شمار طالبان در مرجع به 1000 تن خواهد رسید، از او قدر زیاد نیست. ببینید
بله شما بله ببینید شما فکر نمی کنید که طالبان یک عقیب نشینی تاکتیکی کرده باشند و بعد از آن که نیروهای ائتلاف از این ساحه یا از این منطقه خارج می شوند، آنها فعالیت خود را دوباره از سر می گیرند؟ نظرها چطور است در این باره؟
یک هم رد بخاطر نخواهد شد که طالبان چون روبرو امره قوتای دولتی و بین المللی توان جنگیدن ندارند، اما یکی از نظریاتی که از محبت طالبان به دست آوردیم و یا از یکان کماندان های طالبان به دست آوردیم، اونا گفتن که اگر اونا مرجع کنن در کل نخواهد بود، اما بعد عملیات به عملیات چریکیشان ادامه خواهد داد و از ماین و از حملات چریکی استفاده خواهد کرد.
و مقامات محلی ببخشید و مقامات محلی برای جلوگیری از عملیات مینبعده چریکی طالبان چی تدابیر خواهند اندیشید بعد از ختم عملیات؟ چیزی میگویند اونها در این باره؟
ولی هلمند غلام منگل امروز در یک نشست خبری که با اردو و ایساف بودن گفتن که ما از مردم تقاضای کمک کردیم و مردم بسیار از عملیات راضی هستن و دست جمعی می آین و تقاضای هر چیز زود پایان دادن می عملیات می دهن و هر چی اگر توصیه داده شود مردم خیلی راضی هستن. از خاطر ولی هلمند گفت که امروز سه شورای جداگانه در ولسوالی ندالی با مردم داریم و از ایشان خواستیم که دیگه طالبان را وقت نده و کسایی که مشکل ایجاد میکنن و یا میجنگن اونا را در کاریشان نمانن و مردم هم به گفته ولی هلمند که امرشان تعهد کردن و فاس طالبان را جای نخواهد که مردم اذیت کنن و یا حملات چریکی و ماینوی چیزا را استعمال کنن.
خب به طور معلوم در روزهای نزدیک این عملیات به پایان میرسد، قدم بعدی بعد از ختم این عملیات چی خواهد بود برای تحکیم نهادهای حکومتی در منطقه؟
امروز یک جای همزمان یک جلسه بسیار کلان از رؤسای ولایت هلمند و همچنان کسایی که از کابل آمده بودند، مقامات بلند رتبه بودند، اونا یک استراتژی اقتصادی را برای ولسوالی ندالی و مارجه زیر کار دارند که بودجه انکشافی و همچنان بودجه کاری را که اونا وجه مصرف خواهند کرد او را هم تصویب خواهد کرد و در این بودجه باید برای مردم وجه زمینه کار برآورده شود و برای حکومت داری خوب، امنیت و بسازی زمینه های آینده را مساعد خواهد کرد.
گفتگوی بود با الیاس دایی، خبرنگاری بخش افغانستانی آزادی رادیوی آزادی در لشکرگاه مرکز ولایتی هلمند. بعد از آگهی برنامه را با مطالب درباره تاجیکستان و از تاجیکستان ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ستلیت.
ادامه برنامه. تاجیکستان اجازه داده است که بانک اوراسیایی رشد فعالیت خود را در این کشور آغاز کند. مقامات دولتی تاجیکستان وزیر مالیه تاجیکستان را نماینده خود در شورای این بانک تعیین کرده اند. حالا سهم تاجیکستان در این بانک 500 هزار دلار گفته می شود. درباره فعالیت بانک های خارجی در تاجیکستان محدودیت وجود داشت، ولی اخیراً این محدودیت از میان رفته است و همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان در گزارش خود از دوشنبه میگوید طبق مقررات کنونی حالا بانک های خارجی می توانند بدون محدودیت در تاجیکستان فعالیت کنند.
وزارت خارجه تاجیکستان به فعالیت بانک یوراسیایی رشد در قلمرو تاجیکستان اجازه داده، هویت بین المللی تامین حقوقی این بانک در تاجیکستان را تصویب کرده است. این بانک از هویت ویژه حقوقی و امتیازی برخوردار است، از جمله از پرداخت تعرفه های گمرکی آزاد است و از هر نوع ریسک در شرایط تجدید نظر شدن در قوانین بانکی تاجیکستان آسیب ناپذیر است. مقامات دولت تاجیکستان سفرعلی نجمی‌الدین و وزیر مالیه تاجیکستان را به عنوان نماینده خود در شورای این بانک تعیین کردند و مقامات بانک یوراسیایی رشد را در جریان این تعیینات نیز قرار دادند و عبدالغفار رحمانوف معاون رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اموال دولتی را به عنوان معاون سفرعلی نجمی‌الدینوف در نمایندگی در این بانک تعیین کردند. تاجیکستان در این بانک 500 هزار دلار سهم دارد و حجم عمومی دارایی‌های این بانک در حال حاضر به 1.5 میلیارد دلاری آمریکایی بالغ است. فعالیت این بانک یا نهاد سرمایه‌گذاری بین‌المللی در تاجیکستان در زمان ممکن شد که دولت تاجیکستان در قوانین بانکی خود محدودیت در فعالیت بانک‌های خارجی در تاجیکستان را لغو کردند. شریف رحیم‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان اخیراً در یک نشست مطبوعاتی در این باره گفته بود:
امروز قانون محدودیت ماندگی نیست، بیشتر بود 35%، امروز محدودیت نیست، امروز خارجی میتونن که بیاین 100% بانک خود را تشکیل کنن، بیشتر این ممکن نبود.
به گفته شریف رحیم‌زاده، حضور بانک‌های خارجی به خصوص بانک‌های دارای هویت بین‌المللی به نفع پیشرفت اقتصادی تاجیکستان است و فعالیت این بانک‌ها از سوی بانک ملی تاجیکستان تنظیم می‌شود با راه اجازه دادن فعالیت و تمدید کردن مهلت فعالیت این بانک‌ها. بهرام شریفوف کارشناس امور بانکی نیز به همین نظر است و به اعتقاد وی در شرایط بحران سرتاسری فعالیت بانک‌های سرمایه‌گذار به نفع تاجیکستان است. جناب شریفوف گفت بانکی یورو آسیایی رشد برای رشد اقتصادی کشورهای عضو تشکیل شده است و هدف این بانک اجرای برنامه‌های عمده اقتصادی در قلمرو این جمهوری هاست. با گفته بهرام شریفوف کارشناس امور بانکی، فعالیت این بانک در تاجیکستان با پایین آوردن فایز قرضهای بانکی و با تاجران کوچک و میانه دسترس شدن وام ها از سوی بانک های تجارتی تاجیکستان کمک خواهد کرد. جناب شریفوف در این باره گفت
این بانک فقط لایه های کلان رو مبلغ گذاری میکند و از این حساب، یعنی که طلبات آنها از حساب بانک های یورازیس خونه گردانیده شود، مبلغ هایی که آنها پیشتر از بانک های وطنی میگرفتند به صاحبکاران خردتر دسترس میشوند.
بانک یورو آسیایی رشد در سال 2006 از سوی روسیه، قزاقستان، ارمنستان و تاجیکستان برای توسعه بازار آزاد اقتصادی و رشد اقتصاد این کشورها تشکیل شده بود و فعالیت این بانک از هویت بین المللی برخوردار است، در قلمرو تاجیکستان نیز راه اندازی شده است که به گفته کارشناسان به نفع پیشرفت اقتصاد این جمهوری است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اجازه تاجیکستان به بانک یوراسیایی رشد برای آغاز فعالیت. و باز هم موضوعی اقتصادی. صحبت‌های اخیری نماینده تجارتی روسیه در دوشنبه الکساندر یاکوولف و سفیر قزاقستان در تاجیکستان عبداللطیف احمدوف امیدها را به احتمال شرکت فعالتر این دو کشور در بنیاد نیروگاه راغون بیدار کرده است. اما تحلیلگران و شرکت روسیه و قزاقستان در طرح راغون زیاد خوشبین نیستند و میگویند مسکو و آستانه با اعلان حسن نیت خود اکتفا میکنند و شاید از آن فراتر نروند. این در حال است که ازبکستان با بنیاد نیروگاه برق آبی راغون سرسختانه مخالفت نشان میدهد و شاید چنین موضع گیری ازبکستان در آینده نیز به تصمیم گیری های روسیه و قزاقستان باز هم اثر گذارد. با وجود آن که نماینده تجارتی روسیه در دوشنبه یاکوولف و سفیر قزاقستان احمدوف از احتمال شرکت کشورهایشان در بنیاد نیروگاه راغون صحبت کردند، همکاری ما خیرامان بقازاده این موضوع را در گزارش به بررسی گرفته است.
هفته که می گذرد بار دیگر بحث های اطراف ساختمان نیروگاه برق آبی راغون را که در تاجیکستان چون ساختمان عصر معرفی شده، بیرون از آن چون یک طرح بسیار مشکل و سیاست زده ارزیابی می شود، گرم کرد. بعد هشدار اخیری نخست وزیر ازبکستان از پیامدهای ساختمان این نیروگاه عظیم، اظهارات نمایندگان دیپلماتی یک بار دو کشور متفق تاجیکستان، روسیه و قزاقستان رهبری فعلی سحه اوید به آمادگی در سهمگذاری بنیاد راغون در چشم برق در دوشنبه امیدی را به میان آورد که تاجیکستان نهایت توانسته است اطرافیانش را برای بنیاد این طرح متقاعد سازد. در اظهارات اخیری سفیر قزاقستان در دوشنبه عبداللطیف احمدوف از حق تاجیکستان برای بنیاد این طرح پشتیبانی شده اظهار آمادگی می شود که آستانه می تواند هم در ارزیابی فنی و هم ساختمان نیروگاه برق آبی راغون سهمگذاری کند. همچنین هفته جاری در صحبت با ترتاس نماینده تجارتی روسیه در تاجیکستان الکساندر یاکوولف گفت که شرکت های عظیم کشورش حضور خود را در طرح بزرگ سرمایه گذاری تاجیکستان از جمله نیروگاه راغون توصیه می دهند. آقای یاکوولف گفته است که چند شرکت روسی دیگر خواهش شرکت در انجام ساختمان راغون را بیان کردند. علاوه به این خبر داده شد که ماه مارس سفر دولتی رئیس جمهوری ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف به تاجیکستان در نظر گرفته شده است و احتمال می رود که دوشنبه این نوبت هم از اشقابات تقاضای پشتیبانی از طرح بحث برانگیز انرژیش را خواهد کرد. اما همه این را میگوید تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانوف باید محتاطانه قبول و جداگانه ارزیابی کرد، به ویژه موقع قزاقستان و روسیه را. او میگوید
حضور ما در موقع نخودی حکومت روسیه، بلکه موقع و خواهش بیشتر شرکت هایی که در این فاق کار میکنند و منفیت های آنها البته از منفیت های یو که خواهش های خود حکومت فرق میکنند. اظهاراتی آنها معنی ندارد که حکومت روسیه و موقع خود را دیگر کند.
آقای ملاجانوف میگوید که توصیه حضور شرکت های روسی در نیروگاه راغون پیش از همه از اندیشه های منفیت های تجارتی آنها در شرایط ادامه یابی بحران اقتصادی برمی آید. قزاقستان موضوعاتو بیشتر با سبب در یک موقع رقابت با ازبکستان قرار داشتنش از دوشنبه پشتیبانی میکند. اما این پشتیبانی هم شرط دارد که آن پیش از همه انجام ارزیابی فنی این طرح از جانب طرفی سیوم میباشد. آقای ملاجان فوزود که همه جانب ها پیامد مخالفت های سرسختانه ازبکستان رو در این مسئله خوب درک میکند و میفهمند که حتی در صورت بگ معرکه عظیم پشتیبانی از تاجیکستان نیازمند تبدیل شدن طرح راغون در آینده از ازبکستان در جریان ساختمان این پروژه از این باید هر گونه اقدام های غیر قابل پیش بینی را انتظار شد.
اگر ازبکستان زید باشد با نظر داشتیم که تمامی خط راهی آهن از تریتوری ازبکستان میگذارد، ازبکستان میتواند که رفت ساختمان خیلی مرکب سازد. این موقع ازبکستان هم برای سرمایه گذاران خارجی تاثیر منفی میرسد. یعنی ما نمیتوانیم که اجازه بگویم که به طور کامل و به طور پورا موقع گیری شورای خارجی دیگر شده در این حال بر وقت.
برای توضیح موقع مقام روس در این قضیه با خبرنگار نزویسیمه گازتا چاپی مسکو ویکتوریا پانفیلوا که در پوشش تحولات سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی اختصاص دارد تماس گرفتم. او گفت
این که سرمایه گذاران برای سهم گذاری در این طرح مایل نشان می دهند خیلی خوب است، چون که این طرح عظیم را تنها با حشری همگانی ساختن ممکن نیست. خود تاجیکستان اینقدر پول را در اختیار ندارد.
У Таджикистана таких денег нет.
Ханум Панфилова муътақид аст ки бо вуҷуди ҳамаи ваъдаву пешравиҳои молӣ дар тарҳи роғун, аммо мавқеи ҳамсоя кишвари ҷамъияташ 27 миллион нафара набояд нодида гирифта шавад ва талабот барои арзёбиҳои байналмилалии фаннӣ ба хотири ҷилавгирӣ аз такрори фоҷиаи ниругоҳи Саяна Шушинский Русия тақозои замон ва шароити имрӯз аст. Ӯ мегӯяд аз ин тарҳ бӯи ихтилофҳои калони сиёсии минтақа меояд.
Это не экономический уже стал проект, это политический стал проект.
Ин тарҳ ҳалакай аз як проекти иқтисодӣ ба як тарҳи сиёсӣ табдил шудааст. Ҳам мутахассисони узбакистонӣ ва ҳам тоҷикистонӣ ҳоло талош мекунанд ки курпаро ба тарафи худ кашанд. Як ҷониб мегӯяд ки калиди ҳалли мушкилоти оби минтақаро дар даст хоҳад дошт ва ҳаққи танзими об дар ихтиёри ӯ хоҳад буд. Узбакистон ки худро дар минтақа пештоз мешуморад, бо Қазоқистон дар ҳоли рақобат қарор дорад, аслан инро намехоҳад. Тоҷикистони хурд бошад با موقع خود پرفشاری دارد. حالا راه فقط این است که همه سر میز گفتگوشونید نشسته مذاکره کنند، بحث و بررسی زیاد و طولانی کنند تا که به یک نتیجه دست یابند.
او میگوید موقع مسکو در نسبت هم دوشنبه و هم تاشکند همان گونه است که بود و تغییر نیافته است. بنیاد نیروگاه برق آبی روغون در میانه های سالهای 1970 شوروی شروع شده، ولی با دلیل های فنی و مالی انجام نشده ماند. متخصصان فنی این پروژه را خیلی مشکل و سرخرج ارزیابی میکنند و پیشگویی میشود که حالا مشکلات تاجیکستان برای انجام پروژه این طرح حتی در صورت نبود مخالفت های جانب های دویوم و سیوم در پیش است، چون که در برابر پول و خرج زیاد این نیروگاه به متخصصان کسبی نیازمند است. ضمن در ملاقات اخیر رهبر صندوق بین المللی پول در تاجیکستان با رئیس جمهوری این کشور در برابر اظهار احترام و پشتیبانی از موقع دوشنبه برای ساختمان روغون تاکید شده است که حکومت باید در فکر تربیه متخصصان بلندپایه کسبی در بخش انرژی باشد.
شک و تردیدها درباره احتمال شرکت روسیه و قزاقستان در بنیاد نیروگاه راغون و نظری کارشناسان درباره آن. بعد از یک آگهی موضوع راغون را در برنامه‌مان ادامه می‌دهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس‌ام‌اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و باز هم در باره نیروگاه راغون، این دفعه نظر و اندیشه یک خواننده که به ما فرستاده است و ما حالا رو میاریم به نامه یکی از شنوندگان رادیوی آزادی که با نامه خود مستقیما به دفتر ما در پراگ مراجعه کرده است. این نامه را ما امروز از نام الهام حکیموف دسترس کردیم. در نامه از جمله درباره فروش سهمیه های راغون چنین گفته می شود: فکر میکنم این طرز اجباری فروش سهمیه ها چندان درست نیست. راه بهترین است که باید در فروش سهمیه های راغون حکومت از شرکت های مبیلی استفاده برد. منظورش البته تلفن های همراه. در آینده باشد بعد از بکار در آمدن نیروگاه راغون از حساب درآمد همین سهمیه ها باید برای استفاده اهالی از برق و گاز کمپنساسیا داده شود. مثلا اگر نرخ 1 کیلووات نیروی برق برای اهالی 2 سنت باشد از حساب درآمد همان سهمیه های ذکر شده نصف این پول جبران شود و از مردم به جای 2 سنت 1 سنت پرداخت بگیرند. و یک کوبومتری گاز هم که امروز یک سامانی و 36 درم است باید یک قسمش از همان حساب جبران شود. این هم به مردم مفید است و هم فروشی سهمیه ها را آسان میکند. چنین است نمونه از نامه الهام حکیموف. متن پوره این نامه در بلاگستان رادیوی آزادی آنگونه که خودی مؤلف هم در نامه‌اش درخواست کرده است چاپ خواهد شد. شما هم شنوندگان گرامی میتوانید نظر و اندیشه های خود را به ما فرستید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و حالا مصاحبه همکارمان سفرگل عالمی را از دوشنبه با هم می‌شنویم که در آن برزو عبدالرزاقوف هنرمند شناخته و تهیه‌گر شناخته ما را با کتاب نو خود آشنا میکند.
نام کتابی که نویستم نشر شد راه دوری دور به مکه نام دارد که از روی پیسه من راه دوری دور به مکه گرفته شده است. این پیسه من دو سال پیش در بیشکیک نویسته بودم و استاد چنگیز ایتماتوف اشتراک کردند و خیلی مقبولشون هم شد و بعد صحبت یک ساعت هم داشتیم در گرد این اثر.
آقای برزو می شود همین راه دوری دور به مکه رو کمی برای شنونده های ما شرح بدهید؟
این مجموعه ای اثر است. راه دوری دور به مکه از 4 نمایشنامه من عبارتند، یعنی راه دور به مکه، سلام مادر این من، نیدا، این منالوگ 8 زنی که در فرانسه و در روسیه جای اول انتخاب کرده بود و گرانپری گرفت و لوریت جایزه کیریل لاوروف شد. یک نمایش دیگر که تقلید با مالیر نام دارد یا اینکه ریپیتیسه، تمرین یعنی. و بعد از این کنج گفتنی یک پویستی من هم هست اونجا، پویستی خورده که دیگر. این نمونه های اثرهای من از سال 2003 است.
آقای برزو، معلوم است که در تاجیکستان چاپ کردن کتاب نه چندان آسان است و مبلغ زیاد میخواد. از کدام حساب چاپ کردید این کتاب رو؟
هرچند که من میخواستم 2 جلد چاپ کنم اما مبلغ نرسید و هزار شکر دوستان که مدد کردن و یک قسم این پولی نشر به من سپردن و امروز کتاب برآمد. در تاجیکستان مبلغ یافتن برای کتاب چاپ کردن یا یعنی که برای اون ایده تا روی صحنه آوردن خیلی دشوار است. در راه دوری دور به مکه واقعا در کلینیکی در یک دیوانه خانه رقمی 7 یادتون باشد، اگر آنتون پاول چیخف اثری پالات نمبر 6 دارد. اول میخواستم نامش را پالات رقم 7 مانم اما بعد فکر کردم که این راهی دوری دور به مکه برای اینکه این 7 نفر راهی مکه پیش گرفتنی هستند و گرد همین بحث و مناظره هاشون خیلی طولانی میکشد و اینجا گپی دولت داری هم هست، اینجا گپی مناسبت به دین هم هست.
فکر میکنم اثرهایی که در این کتاب گردآوری شده اند فیلم زیب هم هستند، یعنی میشود از آنها فیلم نیز برداشته میتونی؟
دیگر من تماما این چیزا فکر نکردم، این باری اول من میشنم و شاید فکر خوبم باشد. من در این بابت فکر میکنم باز مبلغ لازم میشود و اگر من دیروز در اتفاق نویسنده ها با استاد مومینم با استاد مهمان بختی هم یک اگزمپلری این کتاب را سپاریدم خوب ببینید میشود. راستی که هیچی پیشگویی کردن در وطن ما خیلی مشکل است.
بگید که این کتاب شما به تاجیکی نیز ترجمه می شود؟
مثلا ما وقتی که می خواستیم نیدای ترجمه کنیم، یعنی اون 8 منالوگ زنه، اما سلام مادر این من ترجمه شده است، خانم فرزانه ترجمه کردن، اما شاید که این نمیدونم قسم دویوم شود، قسم دویوم کتاب یا اینکه کتاب علایده برایت. استاد نورتبرش هم گفتن که من خودم ترجمه می کنم راهی دور به مکه است. ببینیم که چی می شود عزیزم.
شنوندگان گرامی، با همین مصاحبه همکارمان سفرگل با برزو عبدالرزاقوف رسیدیم به پایان بخش دوم مجله خبری شام امروز. حالا برنامه صدای هموطن پخش می شود، با ما باشید.
رادیو